من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه تنبیه هفتم را ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در سه محور بحث کردن و آراء افرادی مثل مرحوم های آخوند، مرحوم آسام کاظم و بخش از نظرات مرحوم های ناینی رم رضوان الله علیه را ملاحظه فرمودید. اموری که در تحقیق این تنبیه هفتم مؤثر است، یکی این که شرط اون چی که در علوم عقلی معتبر است که ما یلزم من عدم العدم، غیر از چیزی است که در باب شروط معتبر است، المؤمنون عند شروطهم. شرطی که در علوم عقلی معتبر است آن است که با ملزوم، با مشروط تلازم عدمی داشته باشد، یعنی ما یلزم من عدم العدم. اگر شرط منتفی شد، مشروط هم منتفی است، گرچه تلازم وجودی ندارند که از وجود شرط وجود مشروط لازم بیاید، زیرا مشروط بر امور دیگری هم متوقف است غیر از شرط. شرط با مشروط فقط تلازم عدمی دارند، نه تلازم وجودی. شرطی به این معنا تو فقه هم مطرح است، تو عبادات، تو معاملات مطرح است. اگر گفته شد لا صلات الا بطهور، شرط به همین معناست. و اگر گفتن الا ان تكون تجارتا عن تراض، رضایت طرفین شرط به همین معناست. لذا در اجازه سخن از شرط متأخر را مطرح کردن، برای اینکه شرط سهم تعیین کننده در صحت عقد دارد و اگر رضایت طرفین سهم تعیین کننده در صحت عقد دارد و اگر این رضایت حاصل نشود، عقد صحیح نیست و رضای بعدی با شرط متأخر یا وصل متعقب حل شده است. اینا شرط به معنای ما یلزم من عدم العدم است. اما شرطی که در مقابل جزء قرار میگیرد و در مبحث شروط معتبر است که المؤمنون عند شروطهم، خیار تخلف شرط و شرط الخیار و ابزار زارت مطرح است، اون تعهدی است در تعهد، التزام و فلتزام، که این غیر از اون ما یلزم من عدم العدم است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که حق با حکم خیلی فرق دارد. سر این فرق آن است که مرحوم آسپن پازم رضوان الله علیه جریان اجازه را به جریان خیار منتقل کردن، گفتن همونطور که خیار تبعیض بردار است، اجازه هم تبعیض بردار است. در جایی که خیار قابل تعدد و تفکیک است، اجازه هم قابل تعدد و تفکیک است. بعد مورد نقد مرحوم شام حسین رضوان الله علیه، مرحوم ناینی رضوان الله علیه اینا قرار گرفت که اجازه حکم است و خیار حق. چجور شما حکم را با حق سنجیدید؟ در قالب نوشته های مرحوم آسمان کاظم این تنظیر آمده که آیا اجازه تبعیض بردار است یا نه، فرمان بر وزان خیار است. هر جا خیار تبعیض بردار بود، اجازه هم تبعیض بردار است. این بزرگواران اشکال میکنن که اجازه حکم است و خیار حق و از یک سنخ نیست. خب پس مطلب اول اون فرق بین شرط معهود به شرط محل بحث است، یک. مطلب دوم فرق بین اجازه و خیار است که یکی حکم است و دیگری حق، که در خلال روزهای گذشته بحث گذشته روشن شد. مطلب سوم آن است که گاهی عقد منحل است به عقود کثیره در اثر اینکه متعاقدان متعددن یا کالا متعدد است، گرچه در عقد واحد با یک صیغه عقد خونده شد یا با یک اعطا و اخذ این عقد فعلی بنا معاطات بسته شد، ولی منحل می شود به عقود متعدد. مثل این که دو تا فرش را در یک عقد معامله کردن، یا دو نفر در یک معامله شریک شدن که مشتری دو نفر است، فروشنده یک نفر، یا فروشنده دو نفر است و مشتری یک نفر. در این گونه از موارد که متعاقد کثیر است یا معقود علی کثیر است، روح این گونه از عقدها منحل می شود به عقود کثیره. اگر منحل شد به عقود کثیره، هم خیارات متعدد فرض دارد، بیش از یک خیار، هم اجازه های متعدد فرض دارد. ممکن است مالک مجیز در عقد فضولی که لبن منحل می شود به چند عقد، بعضی رو اجازه بدهد، بعضی رو اجازه ندهد، که اینها هم بازگو شد. اون چه در این نوبت مطرح هست این است که گاهی یک عقد حدوثاً عقد واحد است ولی بقاءً عقود کثیره. مثل این که فرش را فروشنده فروخت و خریدار خرید، این یک کالاست، یک فروشنده دارد و یک خریدار، ولی با مرگ این خریدار این یک فرش به دو وارث منتقل میشد، دو تا فرزند دارد. این فرش الان شده مال دو نفر. چون این فرش شده دو نفر، فرضم در این است که این فرشی را که خریدار خرید دارای خیار است، حالا یا شرط الخیار کرده یا خیار تخلف شرط دارد، یا قمغبون شده، یا خیار رؤیه دارد و مانند آن، چون خریدار یک نفر است و این کالا هم یک شیء است و عقدم عقد واحد است، بیش از یک خیار نیست. ولی وقتی به دو وارث منتقل شد، این عقد در مرحله بقا منحل می شود به دو عقد. گویا خریدار دو نفرن، دو نفر حق دارن، ممکن است یکی فسخ کند و دیگری امضا. پس تعدد عقد گاهی در حدوث است، گاهی در بقا. در حدوث گاهی تعدد عقد به این است که کالا متعدد است، یا نه کالا واحد است ولی خریدار یا فروشنده متعددن. اگه دو نفر شریک همان یک فرش را فروختن، این لبن به دو عقد برمیگردد. یا اگر دو نفرش مشترکن یک فرشی را خریدن، این لبن به دو عقد برمیگردد در مرحله حدوث. یا اگر فروشنده یکی، خریدار یکی، کالا هم یکی، ولی خریدار بعد از مرگ دو وارث گذاشت و این فرش به اون دو وارث رسید، در مرحله بقا این یک عقد به دو عقد منحل می شود. در این گونه از موارد خیار متعدد می شود. طبعا تعدد عقد، چون خیار حقی است متعلق به عقد، در وحدت و کثرت تابع متعلق است. اگر یک عقد بود یک خیار، اگر چند عقد بود چند خیار. بله این یه عقد است، ولی در تحلیل عقلی وقتی بعد معلوم شد مغبون شدن و یکی بخواد پس بده نمی، دیگری پس نمیده، هر کدام محفوظ دیگه. این چه نه عرف همچیز نده، عرف اگر مجتهد باشه که اینجور هم که گفته میشه حرف میزنه، اگر مقلد باشه که به مرجعش مراجعه میکنه، مرجع او هم همین حرف داره. این یا بالاخره مثل مرحوم شیخ فکر میکنه، یا مثل مرحوم آخوند آسمان کاظم فکر میکنه، اینجوره دیگه. اگر مجتهده که حرفاش همینه، اگر مقلدش که به اینا مراجعه میکنه، اومد اون دیگری خیال تبعای صفقه دارد. اگر چون چه به فروشنده پس بده، فروشنده میگه بسیار خوب، این فرشی را که من به شما دو نفر فروختم و شما دو نفر شریک بودید، یکیتون در اثر قبل آمده پس بده، بسیار خوب، این فرش نیمی مال من، نیمی مال این خریدار، اگر حاضر شد به شراکه این فرش مال دو نفر، اگر حاضر نشد خود فروشنده اون وقت خیار تبعای صفقه دارد و صفقه و متوعد شد، من به هم میزنم، من قبول ندارم. بله، چون منحل میشد، یکی صحیح است دیگری فاسد، این خیار دارد نسبت به این، خیار دارد نسبت به اون، هر دو خیار دارن، یکی اعمال کرده یکی اعمال نکرده. چون منحل میشود به دو عقل، بهرن خیارم منحل میشه به دو خیار. یکی از دو مشتری میگوید من متضررم پس میدم، دیگری میگوید من در این حال که متضررم این ضرر را قبول دارم، برای اینکه نیاز دارم به این فرش. و احد و ما رد میکند، دیگری قبول دارد. اومد فروشنده میگوید من از این صحنه متضرر میشم، یا کلن رد کنید یا کلن قبول کنید. اگر اونها نکردن، فروشنده وقتی متضرر است میگوید من معامله را فسخ میکنم. این چنین نیست که شارع مقدس به فکر فروشنده نباشد، که هر جا ضرر هست ذات اقدس اله فکر اون ضرر رو درمان اون ضرر هم کرده است. خب، پس عقد یا حدوثاً منحل میشود یا بقاءً، بیش از این نیست. اگر چون که بقاءً منحل شد، حکم انحلال حدوثی رو داره، لکن در جریان اجازه این طور نیست. در جریان اجازه اگر عقد یک واحد باشد، یعنی فروشنده واحد، خریدار واحد، کالا هم واحد، ولی این یک فرش به دو وارث رسید و این فرش با عقد فضولی معامله شد، این چنین نیست که چون این عقد منحل می شود به دو عقد، خیار هم به تبع عقد بشود دو خیار. از این سنخ نیست. سخن از انحلال عقد نیست تا خیار به تبع عقد منحل می شود. سخن از انحلال ملک واحد است به املاک متعدد، قهرن احکامش هم متعدد می شود. یعنی این یک فرش که قبلا ملک یک نفر بود، الان ملک دو نفر است. این یه مطلب. هر ملکی هم حکم خاص را دارد، این مطلب دیگر. پس این دو وارث که مالک این یک فرشن، هر کدام نیمی از فرش را مالکن، هر کدام نیم در باره نیمی از این فرش که فضولی معامله شده است میتواند تصمیم بگیرد، اما بالقبول او بالنکول. مثل اینکه یه فرشی از پدر به اینها ارث رسیده، این فرش واحد که به این دو نفر رسید، الان این دو ملک است، نیمی مال زید نیمی مال عمرو، هر کدام حکم خاص خودش دارد، هر کدام می توانند مال خودشون بفروشن یا اجاره بدن، دیگری هم اینچنین. چون ملک متعدد است، حکم متعدد است. در مسئله خیار چون عقد متعدد است، حق متعدد است. وحدت و کثرت اجازه تابع وحدت و کثرت عقد نیست، برای اینکه حق نیست که به عقد تعلق گرفته باشد، این حکم است به مال تعلق گرفته. چون مال تقسیم می شود، برای هر مالی هم یک حکم جداست. فرق دیگری که هست این است که در جریان ارث الخیار، همون خیاری که مال مورث بود به وارثان میرسد، لذا متعدد میشود. اما اینجا ورثه اجازه را از پدر ارث نمیبرند، چون اجازه حکم از هم که ارث بردنی نیست. مال را از پدر ارث میبرند، هر کسی مالک مال شد، حکم این مال هم که اجازه یا رد است همراه اوست. اینا اجازه را از پدر ارث نبردن، مال را از پدر ارث بردن، ولی در جریان خیار اینا خیار را از پدر ارث میبرن. خیار حق است، قابل نقل و انتقال است، ورثه هم خیار را ارث میبرد، لذا یک حق میشه چند حق. تفاوت جوهری فراوان است بین اجازه و اخیار. روی این جهاد روشن میشود تنظیر مرحوم اسمم کاظم رضوان الله محل بحث را، یعنی اجازه را به خیار از چند جهت ناسواب است. خب حالا روشن شد که اگر عقد حدوثاً منحل بود یا بقاءاً منحل شد، خیار هم متعدد می شود. و در جریان اجازه اگر عقد حدوثاً متعدد بود که اجازه متعدد است، و اگر چنونچه عقد حدوثاً متعدد نبود باز اجازه متعدد می شود کما سیظهر. در مرحله بقا سخن از وحدت و تعدد عقد نیست، سخن از وحدت و تعدد ملک است. چون ملک متعدد می شود، عقد روی ملک های متعدد هم به تبع ملک متعدد می شود، اونگاه اجازه مجیز به این عقدهای فضولی متعدد تعلق می گیرد. اجازه حکمیست تابع مال، گرچه به عقد تعلق میگیرد ولی مالک هر گونه تصرفی را در مال خود میتواند بکند. یک، اگر در مال مالک تصرفی شده است، او میتواند با اجازه یا رد تصرف بکند. این دو، از این جهت ممکن است عقد واحد باشد ولی اجازه کثیر. بیان ذلک چیه؟ حالا به ارث هم نرسیدیم، نوبت به ارث نیست که کسی مشتری بمیرد به ورثه برسد، نه خود مالک مجیز زنده است، مال او را فضول فروخته است، بایه یا مشتری در این عقد فضولن، مالک زنده است، فهمید، حالا میخواد اجازه بده. تنبیه هفتم در همین زمینه تدوین شد که آیا تطابق اجازه با عقد فی العموم و الخصوص و الاطلاق و الاشتراط در این امور چهارگانه لازم است یا نه، که مرحوم شیخ بین جزء و شرط فرق گذاشت، گفت در جزء میشود در شرط نمیشود، و فرع سوم هم اضافه کردن که اگر شرط جدیدی را مالک ارائه کند، سه احتمال است: صحت اجازه با شرط، صحت اجازه بی شرط، بطلان اصل اجازه. اینا فروع سگانی بود که مرحوم شیخ تو تنبیه هفتم بیان کردن. اما رو این تحلیل که اجازه حکم است نه حق، راه بازتری را باید از اول پیمود، و این است که بحث را به دو مقام منتقل کنیم. ترس که گوشه از این تو فرموشات مرحوم ایروان رضوان الله علیه هست، بحث را در دو مقام منحل کنیم، یکی درباره عقد، یکی درباره اجازه. خود اجازه تعدد پذیره. درباره عقد چهار فرض دارد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه فرضش رو ذکر کرد و یک فرض ذکر نکرد. اون فروض چهارگانی که در باب عقد است این است که اگر عقدی به نحو فضولی واقع شد، مالک فهمید بخواهد اجازه ده بدد یا رد کند، این چهار فرض دارد. یه وقت است که هیچ تصرفی نمی کند، همین را اجازه میدهد یا همین را رد میکند، که خب این بحث‌های قبلی بود که نیازی واضح کردن ندارد. یه عقدی واقع شده، مالک همین عقد را علی ما هو علیه اجازه کرد یا همین عقد را علی ما هو علیه رد کرد. این تاکنون محور بحث عقد فضولی بود. اما اون چی که در تنبیه هفته بس این است که مالک یا چیزی را اضافه میکند یا چیزی را کم میکند. اون محذوف یا مضاف یا جزء است یا شرط، پس میشه چهار تا مسئله. یه وقت مالک چیزی رو اضافه می کند، اون مضاف جزء است، نه شرط. می گوید این فرش که فضول به شما فروخته است، این عقل، عقل فضولی است، من اگر بخوام اجازه بدهم اون فرش دیگر رو هم باید ببری، چون اینا یه جفتن دستم میمونه، اون فرش هم باید ببری. این جزئی رو اضافه میکنند. یه وقت است که نه، دو تا فرش رو فروختن، مالک میگوید من یکی رو لازم دارم، یکی رو اجازه میدم. پس محذوف یا مضاف گاهی جزء است، مثل این دو مثال، گاهی هم شرط است. در این دو مثال یک جا جزء اضافه شد، یک جا جزء کم شد. گاهی محذوف یا مضاف شرطن، در عقد فضولی طرفین شرط کرده بودن که این ثمن قسطی پرداخت بشود. مالک مجیز میگوید من این شرط را قبول ندارم، به شرط نقد میفروشم. این یه چیزی رو تغییر داده که اون شرط رو حذف کرده، یه شرط دیگر گذاشته، یا نه یه شرطی رو اصلا اضافه کرده، گفته من این پیمان رو اجازه میدهم به شرطی که شما فلان عمل رو هم انجام بدید، در فلان دین شرکت بکنید، فلان دین رو به عهده بگیرید و مانند آن، که التزام و فلتزامن. پس چهار فرض دارد، این فروض و فروع چهارگانه در فرمایشات مرحوم شیخ به استثنای یک فرض هر سه آمده. پس مالک مجیز یا چیزی رو اضافه می کند یا چیزی رو حذف می کند. اون رو که اضافه کرده یا جزء است یا شرط، اونی که حذف کرده یا جزء است یا شرط. اگر چیزی رو اضافه کرده باشه به نام شرط، این مربوط به شروط ابتدایی است، همون فرض سومی است که مرحوم شیخ تو این تنبیه هفتم بیان کردن. اما اگر یه چیزی رو اضافه کرده باشه، اون اضافه جز باشه نه شرط، روح این اضافه به شرط برمیگردد نه جزء مبی. شاید سر این که مرحوم شیخ این فرض چهارم را ذکر نکردن و مرحوم های روان رضوان الله نظرشونه که یک کمبودی تو فرمایشات مرحوم شیخ است، این رازش این باشه که شرط الجزء الاخر اضافه جزء دیگر به منزله شرط زائد است نه جزء زائد. اون مشروط جزء است، نه این کار شما جزء باشد. مالش مجیز میگوید این یک فرشی را که فضول آمده به شما فروخته، اینا دو لنگ است، من بدون اون لنگ دوم نمیفروشم. وقتی این عقد شما را امضا میکنم که اون لنگ دومم قبول کنی، این شرط یک کالای دیگر کرد. اون کالا نشون میده که به حسب ظاهر که جزء مبیع است، ولی اون چرا که مالک مجیز اضافه کرده شرط است، که جزء اضافه نکرده. که شرط دو جور تصور دارد، گاهی تو متن عقد است، گاهی خارج عقد است. و وقت میفته تو مسئله این که آیا شروط ابتدایی لازم الوفاست یا نه، اینکه جزء اضافه نکرده، این شرط جز کرده نه جز. جز آن است که تو متن عقد بگوید این تکه فرش با اون تکه فرش دوتایی رو به تو کذا، اینجا مبی جز نه، این جز مبیه، اینجا جز نه. اما این در خارج عقد، عقد تمام شده، همه محوراش گذشت، این شرط میکند یه فرش دیگری را، اون فرش، اون متعلق شرط جزء کالا محسوب می شود، وجود خارجی دارد نه وجود اعتباری به اصطلاح. اما این اون چرا که مالک اضافه کرده شرط است، جزء اضافه نکرده که. خب بنابراین شاید سر این که مرحوم شیخ بیش از سفر و سفر ذکر نکرده و این چهارمی را هم مقفول مقفول مرحوم شیخ نبوده، سرش اینه که این چهارمی به شرط برمیگرده، شرط الاضافه است. این شرط یه چیز جدید رو شرط کرده، اون یا فعل است مثل شرط الخیاطه، یا تقسیط ثمن است، یا ضمیمه کردن یک کالا. این میفته به این که آیا شرط ابتدایی نافذ است یا نه. انشاءالله در باب شروط روشن میشه که شرط ابتدایی نافذه، و اگر در همه این موارد اون طرف اصیل متضرر شد، خب هم خیار دارد. این چنین نیست که مالکی که به یده اجازه است و به یده عقدت البیع است، این هر جور اجازه بده اون طرف اصیل باید قبول بکنه. راز این کار اینه که یک بحث در وحدت عقد و تعدد عقد است، یک بحث در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. گاهی ممکن است کالا متعدد باشد، کالا متعدد باشد ولی معامله واحد است، مثل یک قدحی کسی که میخرد و در اون قدح دیکی میخرد و در اون دیک، یا دو لنگ فرش همتای هم، یا مصرع الباب دو لنگ در رو میخرد. اینا اجزا متعددن متفرقن ولی وحدت مطلوب دارن، طرف فروشنده و خریدار این دو رو با هم میخرن و با هم میفروشن. پس گاهی دو کالا متعدد است، دو چیزه ولی مطلوب واحد است، برابری قابل تبعیض نیست. اگر یکی اجازه داد دیگری، یکی رو اجازه داد دیگری نه، فورا اون طرف اصیل میتواند فسخ کند رو وحدت مطلوب. گرچه عقد به حسب ظاهر یکی است و عند تحلیل چون کالا متعدد است ممکنه متعدد بشه در بعضی موارد. دو تا فرشن و این شخص خونش با یک فرش پر نمی شود، این دوتا فرش برای او لازمه و اصلا همین دوتا فرش رو خواست قبول کند، مطلوب او همین دوتا فرشه. گرچه کالا متعدد است ولی مطلوب واحده، چون مطلوب واحده اگر خیار باشد جا برای تبعوض خیار نیست، تبعوض خیار غیر از خیار تبعوض صفقه است. تبعوض خیار یعنی که دیروز در بین تبعیض در خیار، تبعوض صفقه و تبعوض خیار، اینا دو سه عنوان از هم جدا شد. یک کسی بیاد بگه من نسبت به یکی از دو فرش فصل میکنم، نسبت به فرش دیگر فصل نمیکنم، این قبول قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه کالا متعدد است ولی عقد به تبع کالای متعدد منحل نشد بر اساس وحدت مطلوب. فروشنده میداند که این خریدار یا هر دو فرش را میخرد یا هر دو را رد میکند، مطلوبش هم انضمام این هاست. بنابراین محور اصلی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. اجازه هم دستش باز است، اجازه چون حکم است حق نیست، ممکن است در صورت وحدت مطلوب، خب وحدت مطلوب اون اصیل یا وحدت مطلوب اون فضول، این که سرنوشت وحدت و تعدد مطلوب مالک رو معین نمی کنن. مالک میاد من نسبت به بعض اجازه میدم، نسبت به بعض اجازه نمیدم. خب نداشتید شما فصل کنید، شما وقتی میبینید ضرر میکنید، تبعوض صفقه هم به نفع شماست، خب شما فصل کنید. وحدت مطلوب برای عاقدن یه مطلب است، وحدت مطلوب باعث وحدت خیار است نه وحدت اجازه. اجازه چون حکم است، حکم انسان میتواند بگوید من نیمی این فرش رو میفروشم، دو ثلثش رو میفروشم، سه چهارمش رو میفروشم، چهار پنجمش رو میفروشم. در همه موارد این بی صحیح دیگه. اگر اجازه تبعیض پذیر است به تشخیص مصلحت خود مالک، کار به وحدت و تعدد عقد ندارد، فتحصل که محور اصلی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است، نه وحدت عقد و تعدد عقد. یک، و اجازه چون حکم است کاملا تعدد پذیر است، اون کسی که به یدهی عقدت البی اون مالک مجیز است نه اصیل و نه فضول. این دو، هر وقت اصیل متضرر شد خب خیار دارد فصل میکند. این سه، والحمدلله رب العالمین.